رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن می‌فرماد که ما دیو.
ببخشید، می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
هرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان گرامی رادیو معارف. از این لحظه بعد با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما خواهیم بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دنیا سرای تلاش و سپری شدن است، پس هرگاه فتنه ها همچون پاره های شب تار شما را فرا گرفت، به قرآن روی آورید که آن شفیعی است که شفاعتش پذیرفته است. دست به دامان قرآن کریم خواهیم شد، سر سفره نورانی قرآن کریم خواهیم بود در این حدود یک ساعتی که در خدمت شما بزرگواران هستیم. به لطف حضور کارشناس محترم برنامه پرسمان قرآنی، حجت الاسلام و المسلمین، استاد حمید ملکی. سلام، وقتتون بخیر باشه.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب سلق علی محمد و آل محمد. حقیر هم محضر از تالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتون هستم.
بزرگوارید خدمت از ما، سپاسگزاریم از تشریف فرماییتون. خیلی ممنونیم از مردمی که همراهی میکنید بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز. امروز هم میخواییم پیرامون سوره فتح صحبت کنیم و البته مقدمه هم خواهند داشت. استاد، یه رفت و برگشتی به اتاق فرمان داشته باشیم، در خدمت شما هستیم.
پرسمان، پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
خب خیلی ممنون از همراهیتون. 11:03 است و استاد، مقدمه‌ای که شما دارید رو به گوش جان میشنویم و یک چند تا سوال از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله باقی مونده که انشالله بعد از مقدمه‌ای که دارید از شما خواهیم پرسید.
خواهش می‌کنم. جمله این که به ذهنم میرسه در مقدمه عرض کنم که مردم عزیز این رو میدونم و بیشتر بهش توجه بکنن، این است که امام باقر علیه السلام فرمودن که قرآن مثل خورشیده. یجری که جری شمسه، همچون که خورشید هر روز میتابه، هر روز زمین را نورانی میکند، اما نور هر روزش با روز قبل متفاوته. این نور، نور جدیده. قرآن هم فرمود مانند خورشید هر روز جاریه، هر روز داره نورانیت ایجاد میکنه و هر روز پیام جدیدی داره. لذاست که هیچ وقت بشر از قرآن بی نیاز نیست و قرآن معجزه جاویده. اگر قرآن فقط پیامش همون پیامی باشه که 1400 سال پیش داشته، خب امروز میگن دیگه این که الان پیام جدیدی نداره، این 1400 سال پیش بوده.
نه.
ولی وقتی همین آیات رو، همین سوره بارکی محمد رو صلی الله علیه و
سلم، سوره بارکی
فت رو این روزا داریم میخونیم، انگار تازه همین یک ساعت پیش این آیات و این سوره نازل شده.
نه.
و داره راهنمایی میکنه بشر رو برای اینکه به سعادت برسه و از گردنه‌های سخت خودشون رو عبور بدن. لذا همین روایتی که شما خوندید، هر حال وقتی فتنه ها مثل پاره از شب یعنی تاریکی بر انسان هجوم می آورد، انسان باید به یک نوری، به یک منبع نوری باید پناه ببره، فرمود به قرآن که نور است و شما را از گمراهی ها نجات بده پناه ببرید. لذا این روزها همه ماها باید بیشتر به قرآن توجه کنیم و بیشتر گوش جان بسپاریم به پیام الهی که او ما را راهنمایی بکنه.
انشاءالله که همینطور باشه. خواهش
می‌کنم. در جملات برنامه‌های قبلی از قرآن استفاده کردیم که علی حال در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم فرمودن که علی حال این جبهه حق و باطل حضور دارن و آخرش هم اینا با هم برخورد میکنن. کسی که در جبهه حقه با کسی که در جبهه باطله، چون جبهه حق همش دنبال اینه که نورانیت و حقیقت رو در جامعه ساری و جاری کنه،
بله.
و جبهه باطل دنبال خاموش کردن نور خداست.
بله.
قطعا اینا وقتی با هم برخورد خواهند کرد. لذا فهمون فعضا لقیتم الذین کفرو فزربر رقاب، اینایی که دنبال ترویج تاریکی هستن، ظلمت هستن، فساد هستن، آدم کشی هستن، کودک کشی هستن، کودک آزاری هستن، که ما این روزا شاهدیم غربی که صدای تمدنیش گوش آسمان را کر کرده چقدر توحش دارن و چقدر از انسانیت دور افتادن و جزیره ابستین و غیرزاله که داره انسانها را اذیت میکنه، که آیا میشه در چنین فضایی اونم از غرب چنین فسادی و چنین تباهی سر بزنه؟ لذاست قرآن این گونه ما رو راهنمایی میکنه که شما در جبهه حق قرار بگیرید، و اگر در جبهه حق قرار بگیری قطعاً با جبهه باطل برخورد خواهی کرد. وقتی برخورد کردی محکم باش برخورد کن، که این پیامی است برای کسانی که در این مذاکرات شرکت میکنن، بر اساس آیات و قرآن نباید در مقابل کفار کم بیارن.
بله.
قرآن دستورش اینه که با اینها به شدت برخورد کنید و خداوندم وعده داده که من با شما هستم. وقتی که خدا با ماست، معلومه که هیچ وقت کسی که خدا داره کم نمیاره، همیشه پیروز.
خیلی ممنونم، متشکرم. یه سوالی میخوام بپرسم، حالا شاید برای همسن و سالای خودم و امثال من، الحمدلله رب العالمین جوانها نوجوانها مأنوس هستن با قرآن کریم. حالا یه برنامه محفل قرآنی هم ویژه نوجوانها پخش شد و دیدیم و لذت بردیم، هستن فراوان، ولی مثل منی که فضای رسانه‌ای شاید گوشی‌ها اتفاقات دیگه براش جذاب شیرینی داره، حالا یا الان جواب بدین یا بعدن، چون من از همین الان دلی این سوال رو از شما پرسیدم، یه راهکاری به ما بدین به عنوان کسی که مأنوس هست با قرآن که ما شیرینی عسل قرآن رو بچشیم و از شکر و این شیرینی‌هایی که سرطانزاست دور بشیم انشاءالله.
خیلی سوال فنیه اتفاقا که شما فرمودید. شاید بعضیا که کمتر با قرآن ارتباط برقرار میکنن، شاید به خاطر همین نکته‌ای که شما میفرمایید، یعنی اون لذت انس با قرآن رو کمتر چشیدن.
نه.
و اونایی هم که دست از قرآن بر نمیدارن، تمام زندگیشون قرآنه و از قرآن سیر نمیشن، به خاطر اینکه یه لذتی در این انس با قرآن چشیدن که دیگه نمیتونن رهاش بکنن. راهکار چیه؟ راهکار متعددی وجود داره. من در حال حاضر، چون مردم الان به تعبیر امام شهیدمون، قائد شهیدمون که فرمود اگر دشمن متعرض این ملت بشود، خدا خداوند این ملت را مبعوث میکند. این خیلی معنا داره. نفرمود مردم قیام میکنند، فرمود خدا این مردم را مبعوث میکنه، یعنی خدا عنایت میکنه، یعنی خدا، چون دلها دست خداست.
من.
خداوند دل انسانها رو به سمت دین و دیانت و قرآن و معنویت علاقمند بکنه. این اتفاق الان افتاده، حال که چنین فضای ایجاد شده من پیشنهاد میدم سوره مبارکه محمد را که ما تو این چند جلسه بحث کردیم و سوره فتح که امروز انشاءالله راجبش صحبت میکنیم، اینا رو با ترجمه اگه تونستن با تفسیر بخونن، ببینن چقدر راهکار لذیذی، چقدر راهکار قشنگی قرآن به انسان میده که اگه بخواد زندگی بکنه باید خودش از باطل جدا کنه و در جبهه حق خودش قرار بده و چقدر ساده است و راحته و شیرین در جبهه حق قرار گرفتن. چون میدونی جبهه حق مطابق با فطرت انسانه، اونی که مطابق با فطرته مثل کسی که مخالف حرکت آب حرکت نمی کنه، با خود حرکت آب حرکت میکنه، این خیلی براش گواراست تا کسی که بخواد مخالف با حرکت آب حرکت کنه. باطل مخالف با حرکت آب حرکت کردنه، یعنی سخته، آدم کشی سخته واقعا، بعد خیلی این قساوت قلب داشته باشه کودک بکشه. این بچه های میناب، اون کسی که چنین دستوری میده که اینها رو با خاک یکسان بکن، این واقعا اینا خیلی هاشون دیوانه میشن، اینا خیلی هاشون خودکشی میکنن. لذا قرآن آرام آرام بیان میکنه که جبهه حق چقدر قشنگه، جبهه باطل چقدر زشته، و اگر شما میخواید قشنگ زندگی بکنید، حالتون خوب باشه، بیاید در جبهه حق قرار بگیرید. بعد اون وقت شاخصهایی رو هم برای جبهه حق بیان میکنه، شاخصهایی برای جبهه باطل بیان میکنه. آدم میگه این دوتا سوره، من میگم این دوتا سوره رو
با همین سوره ها شروع کنیم،
با این سوره. حالا ما هم که داریم به همین شکل داریم جلو میریم، اگر با همین برنامه های معارفی پیش برن، بعد از دو سه ماه من قول میدم که اونها هم مثل کسانی که عاشق قرآنن عاشق قرآن میشن و زندگیشون تغییر پیدا میکنه. سبک زندگیشون با کلاس ترین سبک زندگی میشه، متمدن ترین سبک زندگی میشه.
بله، خیلی ممنونم استاد. من خودم حالا اینطور شروع کردم که قرآن و ترجمه رو به صورت صوتی توی ماشین پخش میکنم و آره خیلی جالبه، هم که شما میگین شیرینیشو چشیدیم، ان شاءالله که خداوند مانوس کنه همه ما رو. ببخشید یه سوال خارج از دستور پرسیدم از تهیه کننده محترم، معذرت میخوام. آقای محمودی بریم اتاق فرمان و بیایم سوالات مردمی رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآن.
برنامه پرسمان قرآنی، رادیو معارف و استاد ملکی بزرگوار. سوال اول این که در ادامه مباحثی که درباره سوره مبارکه محمد داشتیم استاد، از نگاه سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم شاخصه و ویژگی های جبهه باطل و جبهه حق هر کدوم چه چیزهایی هست؟
من به بخشی از اینا چون خیلی تعدادش زیاده تا بتونیم برخی از سوالات هم پاسخ بدیم. یکی از ویژگی های جبهه باطل کفره، کفره به معنی ستره.
بله.
یعنی یکی از ویژگیش ها اینه که اصلا از حق میترسن، مثل خفاش که از نور میترسه و همیشه شب پرواز میکنه، تاریکی دوست داره. اینا بلایی سر خودشون آوردن که دیگه زائقشون زائقه آلوده است که بهترین غذا رو بهش بدی این معدهش نمیپذیره، پس میده. اما اگر بدترین دوا رو بهش بدی که تلخترینه، اون رو میپذیره. لذا یکی از ویژگی های جبهه باطل این است که اینها حقیقت را میپوشانن و چشم دیدن حقیقت را ندارن. یکیش که اینا کافرن. نکته دوم این که یعنی حق را میدانن چیست ولی نمیخوان حق را بفهمن و حق را برای مردم بیان کنن. نکته دوم یه پله بالاتره. باطل یعنی کسانی که نه تنها خودشون دنبال بطلانن، دنبال تاریکیان، دنبال ظلماتن، بلکه بالاتر از این نمیگذارن دیگران به سمت نور و به سمت حق حرکت کنند. لذا فرمود الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. این صدوا یعنی صدوا الناس عن سبیل الله، اینها مردم را نمیگذارند که در مسیر حق و در سبیل الهی قرار بگیرند. این هم یک ویژگی. وقت نتیجه این چنین جبهی، یعنی جبهی باطل که اهل پوشاندن حقیقتن، غیر از این دنبالی هستن که نگذارند دیگران به حقیقت برسند، اینها خداوند پاداش عملشون رو ازل اعمال قرار داده. یعنی ازل، اینجا الله محفوظ حذف شده، فاعلش ازل الله اعمالهم، خدای سبحان اعمال اونها رو تباه میکنه. تباه میکنه چند تا معنا داره. یک، اینا هیچ وقت به هدف نمیرسن. شما این فرعون به هدف رسید یا آخر شکست خورد؟
شکست
خورد. حضرت موسی به هدف رسید؟ نمرود آیا به هدف رسید؟ به هدف نرسید. آیا صدام به هدف رسید؟ به هدف نرسید. شاه ملعون به هدف رسید؟ به هدف نرسید. خمینی به هدف رسید. و شما الان امروز دارید آثار حرکت ایمانی اخلاصی انقلابی امام و بعد از امام امت، امام شهید رو شما دارید میبینید. این خیزشی که در خیابانها دارید میبینید، اینا به برکت نفسهای پاک این بزرگانه که در جبهه حق قرار گرفتن و قیام بر علیه جبهه باطل که جامعه ما دارن هم میبینه. این به اصطلاح دو تا ویژگی و یک نتیجه. پس یک ویژگی، اینا ساتر حقن، حق رو میپوشنن، نمیگذارن حق تبیین بشه. لذا شما این ترامپ چقدر دروغ میگه، با این دروغهاش میخواد یک حقیقت رو بپوشانه و اون شکستشه.
یه موقع یه خبرگزاری یا یه خبر درست منتشر میکنه، اعتراض میکنه.
بعدش میاد که چرا، همین که عرض کردم، بعدش میاد از حق، بعدش میاد از حقیقت، بعدش میاد. منتابین این به قول ما طلبه ها مقوله به تشکیک دیگه، کفر مقوله به تشکیکه. یعنی چی؟ یعنی درجه داره. بعضیا از حیث کفر و چشم ندیدن حق به حقیقتشون در اوج، مثل ابو جهل، مثل ابو لهب، مثل نتانیاهو، مثل ترامپ. بعضیا نه، یه خود پایین تر. در هر صورت اینا همشون تو جبهه باطل تعریف میشن، چه اونی که در باطل بودنش درجهش بالاست، چه اونی که درجهش متوسطه. این یک نکته. اما از اون طرف ویژگی جبهه حق، والذین آمنو، اینا کسانی هستن که در امنیتن، قلبی آرام دارن، قلبی مملو و از ایمان و اطمینان دارن. به خاطر همین هم انسانهای با برکتی هستن، وجود مبارکی دارن. هر عملی که انجام میدن، این عملشون برخواسته از ایمان به خداست، ایمان به مبدع و معاده. لذا عملشون عمل صالح، همه اهل عملن. اما بعضی عملشون در مسیر فساد و تباهیه، مثل کفار، مثل همین جبهه باطل. برخی نه، عملشون عمل صالحه. و اینا همش دنبال رسیدن به حق حقیقتن. حق چیه؟ اون حق تام تمام پروردگاره. تعریف حق، حق یعنی اون چه که واقعیت دارد، یک، منفعت دارد، دو، خدای سبحان واقعیت دارد و وجود باری تعالی همش منفعت است برای هستی. یعنی هر چیزی که خلق میکنه در اصل برای او منفعتی در نظر میگیره. خب حالا خدا حقه، بله، پیامبرم که از طرف خداست حقه،
بله،
احکام الهی که از طرف خداست حقه، اهل بیت عصمت و طهارت که مروج دین خداست حقه،
بله.
خب حالا هر کسی به این حقایق وصل بشن و توی این جبهه قرار بگیرن، میشن صراط مستقیمی ها، این جبهه حق،
بله.
میشن صراط کسانی که انعمت علیهم، که خدا بهشون نعمت داده،
بله.
من النبیین و شهدا و صالحین و صدیقین و حسن اولئک رفیقا، اینا میشن جبهه حق. پس اینم یکی از ویژگی های جبهه حق که اهل ایمانن، اهل عمل صالحن. حالا نتیجه عمل کفار و جبهه باطل چی بود؟ ازل اعمالهم. حالا نتیجه جبهه حق چیه و اصل حواله ها چقدر زیباست. اونجا ازل اعمال، اینجا اصل حواله ها. آدم هایی که در جبهه حق قرار میگیرن به خاطر ایمانشون و عمل صالحشون و نیت پاکشون و تلاششون و جهادشون، اینها خدا حالشون رو تو این دنیا خوب میکنه، حال خوبی دارن. شما همین تو خیابانا نگاه کنین، مردم دارن اینا تجربه جدیده براشون، ولی به حد براشون زیباست. کسی یک شب نمیره تو خیابون، احساس میکنه نمازش داره قضا میشه، اینقدر براش معنویت و لذت معنوی حاصل شده.
بله، حس و حال نابی داره.
بله، این مال همین وعده خداست و اصل حواله. خدای سبحان حال اینها رو خوب میکنه. نکته دیگه الان من فقط یکی دوتا دیگه عرض کنم. یکی دیگه از ویژگی جبهه باطل اینه که اینا کلن تبعیت از باطل میکنن. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، تبعیت میکنن از باطل. و اما بان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اینا دنبال حق و حقیقت هستن. نکته بعد نسبت به جبهه حق اینه که اینا نه تنها در دنیا حال خوبی دارن، اینا در آخرت هم حال خوبی دارن. در آیه 5 سوره مارگی محمد فرمود و یصلح بالهم، خدای سبحان حال اینها رو در قیامت خوب میکنه. اما جبهه باطل چی؟ جبهه باطل کسانی هستن که در دنیا فتعسن لهم، یعنی و لرزن لهم، یعنی اینا پاشون تو این دنیا میلرزه، این کنایه است، و با این لرزش قدمهاشون با رو به زمین میخورن و بینیشون به خاک مالیده میشه. این ویژگی جبهه باطله. اما جبهه حق چی؟ جبهه حق چون اهل ایمان و عمل صالح هستن، یکی از مصادیق عمل صالح نصرت دین خداست، خدا هم اونها رو یاری میکنه و ثابت قدم میکنه.
بله.
لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اینا اقدامشون ثابته، ثابت قدمن، اما اونها اقدامشون، قدمهاشون متزلزله و این تزلزله اونها رو با رو به زمین میاندازه و از بین میبره و نابود میکنه. آخرین جمله، جبهه باطل از ما انزل الله، از دستورات الهی، از احکام الهی، از آیات الهی متنفرن. لذا در 18 و 19 دی دیدی اون کسانی که سران این فتنه بودن، اولین دستوری که دادن این بود که آیات قرآن رو و قرآن ها رو آتش بزنید. چرا؟ چون خب نشانه کفر همینه که اینها دوست ندارن،
بیزارن
از قرآن و از آیات الهی. اینا دالکه بنده هم کرهو ما انزل الله، از ما انزل الله کراهت دارن، بدشون میان، متنفرن. به عکس جبهه ایمان عاشق ما انزل الله هستن و بر طبق دستورات الهی سبک زندگیشون رو تنظیم میکنن. حالا تا همینجا به نظرم از ویژگی ها کافی باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. یکی از ویژگی هایی که فرمودین این که خداوند یاری میکنه جبهه حق رو. امروز حاج آقا پنجم اردیبهشت ماه، سال روز شکست حمله نظامی آمریکایی ها در طبس که سال 59 اتفاق افتاد، برای ما خداوند نصرت و یاری کرد رزمندگان اسلام رو، ملت ایران رو. و چند وقت پیش هم که در اصفهان همین اتفاق باز افتاد، ما به چشم خودمون دیدیم معجزه الهی رو و نصرت و یاری خداوند رو، که انشالله باز هم ما از جانب خودمون تلاشمون رو میکنیم، در خیابان‌ها حاضر هستیم با پرچم ایران، با پرچم حزب الله و مقاومت اسلامی، و انشالله خداوند هم به این حضور برکت عنایت کنه.
حالا اون قصه رو، اون وقت ما دبیرستان میرفتیم،
بله،
سال 59،
بله،
وقتی که قصه طبس اتفاق افتاد و امام فرمود که خداوند شنها را مأمور کرد،
بله،
که اون رو به گل و به خاک بنشونه، اون وقتا خیلی ما مثل همین الان که بچه تر از الان بودیم نمی‌فهمیدیم. ولی ببینید، خدا آمریکایی‌ها وقتی می‌خواستن وارد طبس بشن که از اونجا هلیبرم کنن و بیان این مثلا لانه جاسوسی رو که بچه ها گرفته بودن، آمریکایی‌ها رو نجات بدن ببرن،
بله،
حالا اون وقتا در صدا و سیما بحث می‌شد که چقدر ساعت‌ها روی این که طبس چیه، چه ویژگی داره، در چه زمانی حرکت کنن اونجا مستقر بشن، اساس آب و هوا و باد و طوفان همه اینا رو بررسی کرده بودن.
بله.
درست. و نظام هم هیچ خبری از این مطلب نداشت تا اینکه اون اتفاق افتاد. اون وقت خیلی مست بود که خدا من چرا اینا رو شکست داد و مردم رو پیروز کرد.
بله.
اون وقت پاسخی که مثلا از زبان امثال شهید مطهری و دیگران، شهید مطهری سال 58 به شهادت رسید، از کتاباش برداشت میشد این بود که اگر یک ملتی قیام کند تحت رهبری یک رهبر الهی حرکت کند، ان تنصر الله می شود که اون وقت و ینصر کم اتفاق می افت. اون روز همه مردم ایران برای اعتلاء کلمت الله قیام کرده بودن. لذا دشمن وقتی که آمد وعده خدا تحقق پیدا کرد.
بله.
که شما چون دنبال تحقق کلمت الله هستید، حالا دشمن آمده میخواد به شما ضربه بزنه، منم اونجا شنها رو مأمور میکنم تا اینکه اونا زمین گیر بشه. در قصه همین اخیرن که در اصفهان اتفاق افتاد، اونجا هم البته از اون معجزه بزرگتر، چون این دفعه آمریکا مجهزتر با برنامه وسیعتر آمد که کاری بکنه کارستان و به عنوان یک پیروز از این
عملیات، پیروزی جنگ رو میخواست از آن خودش کنه. بله. با این حرکت
و اونجا هم کسی نبود. حالا مثلا فکر کنی اینها، ما نیرو اونجا کاشته بودیم و داشتن تا آمدن ما زدیم، نه، اینجا هم خدای سبحان گلها رو مأمور کرد برای اینکه ملت قیام کرده بود. قیامش به حد شدید بود که امامش را به شهادت رسونده بودند. لذا اینا همش درسه، اینا همش معجزه است که شما اشاره کردید. داشت که بگم این مصداق انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم.
بله، خیلی ممنونم از اشاره‌ای که داشتین استاد، خیلی ممنونم از همراهی شما مردم. لحظه ها خیلی زود میگذره، 16 و 26 دقیقه است. یه سوال داریم از بخش‌های پایانی، آیه پایانی سوره مبارکه محمد، آیه رو بشنویم برگردیم از سوال رو مطرح کنم خدمت استاد.
و الله الغنی و انتم الفقراء
سمان، پاسخ به پرسش‌های قرآن.
خب شنیدیم آیه پایانی سوره مبارکه محمد رو. حاج آقا این آیه چی میخواد به ما بگه؟ و یه جایی خداوند متعال در این آیه میفرماید و اگر شما سرپیچی کنید خداوند گروه دیگری را جای شما میآورد که آنان مانند شما نخواهند بود. منظور خدا از این گروه چه افرادیه؟
بله، این شبیه همین آیه 54 اگه اشتباه نکنم، از آیه محمودی اگر آمارش اشتباه میگم تصدیق فرمایید، پشت سیستم هستن.
آیه 54، آیه
54 مائده. این آیه که الان خوندن آیه 38 سوره مبارکه محمد.
بله.
صلی الله علیه و
آله. اللهم صل علی محمد.
اونجا هم همین طوره. اونجا هم علی حال بحث و من یرتد عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. اونجا سوال شد از پیامبر از میشن که اگر شما از دین خدا برگردید خدا یک قوم دیگری را مبعوث میکنه که خدا اون قوم رو دوست داره، اونها هم خدا رو دوست دارن. اونها ویژگیشان اینه که در مقابل مؤمنان فروتن و خاضعن و در مقابل کفار عزیز و نفوذناپذیرن و در مقابل ملامت دشمنان هم کم نمیارن.
بله.
و در راه خدا جهاد میکنن.
درست.
اونجا هم همین.
بله.
اونجا هم همین به اصطلاح سوال از پیامبر از میشه که این قوم چه قومیه که اگر ما مرتد بشیم خدا اونها رو میاره جای ما و اونها این ویژگی ها رو پیدا میکنن. این آیه هم به همین شکله. اینجا هم همین سوال مطرح شد. در روایت داره که وقتی که این آیه نازل شد اصحاب کنار پیامبر بودن، سوال کردن یا رسول الله من ها اولای الذین ذکر الله فی کتابه، اینا کیا هستن که خداوند داره اسم میبره میگه که یه قوم دیگری به جای این قوم که الان هست مینشینه. در روایت داره که جناب سلمان کنار پیامبر نشسته بود.
من.
حضرت دست مبارکش رو داشت روی پای زانوی حضرت سلمان و و فرمود که این قوم هستند که